بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. عرض کنم بحث گذشتمون بر این بود که در اثر صفای باطن انسان به جایی میرسد که باطن نه تنها اشخاص بلکه باطن اشیاء را هم درک میکند. حالا در این زمینه خیلی داستان هست. اینجا یه دو تاشی که خودم ناظر بودم اینجا یادداشت کردم، بعدی که در کتاب‌های نظیر داستان‌های شگفت مرحوم شهید دستقب دقت بفرمود که خیلی از این داستان‌ها هست و در جاهای دیگه هم هست. آقای خدا رحمت کنه شهید صدوقی میگه با امام خمینی تبعید شدیم زمان طاغوت، یه جا رسیدیم گفتیم به راننده نگه دار، ما نماز میخوام بخونیم، نماز مغرب و عشا. گفت اینجا آب نیست، نه آبادی نه آب، شما چه جوری وضو میگیرید؟ گفتن اب نداره، شما کاری نداشته باش. پیاده شد، من به دنبال یه محلی گشتم، نگاه میکردم که برم تطهیر کنم با کلوخ چیزی. یه دفعه امام که تنها شد دیدم همونجا که من پیاده شدم یه نهر داره جاری میشه، در حالی که اصلا همونجا من نگاه کردم و اصلا نهری جویی نبود. یعنی ببینید اینا کار نه پیغمبر گونه است، بلکه اولیاء خدا میتونن واقعا حتی تصرف در امور کنن. از این مسائل عرض کردم خیلی هست. او چیزی که حالا بنده عرض کردم او قصه ایشه دفعه عرض کردم، جوانی بود که خیلی اصرار داشت خدمت آقای نجابت برسه. ایشون برایشون گفتم، ایشون وقت معین نکرد، زیر بار نرفت، تا بالاخره خیلی اصرار کرد، بنده بدون اجازه برداشتم بردمش. این شروع که التماس کردن راه چیزی، ایشون فرمودن اصلا تو کارت حل شدنی نیست، برای که به اندازه مو سرت حق و ناس گردن، همون جزت تو سر خودش گهری که آقام بلند شد رفت. پشت سرش من از ایشون که پرسیدم گفت بله من 10 ساله در خدمت یه تاجریم، حالا سو چیزی که قرار شده میرم تو شهرستانه ها برش میخرم، قسمم خوردم همش دروغ گفتم، بنابراین رو هر قالی که خریده طبعا حقوق گردنش بود. بعدم دیگه پیداش نشد و تغییری هم نکرد، حالا او هم پود کرد. حالا کلن میخوام بهتون عرض کنم، ببینید حتی طرف ندیده ایشون میفهمه که ای چه وضعی داره. یه وقتی 10-15 تا از شاگردهای مدرسم جلسه داشتیم می آمدن، یه دفعه ایشون عرض کردم آقا اگه میشه بیا دونید اینا چطور آدمایی هستن. ایشون عرض میکنم، گفتن من میام اما حرف نمیزنم. گفتم تشریف بیاد. ایشون اومدن به عنوان مستمع نشست. بعد که جلسه تعطیل شد فرمودن هیچ کدوم اینا به درد نمیخوره الا 3 نفرشون، آدرس دادن با لباس رنگ فلانی و فلانی و فلان. الان که دارم خدمتتون عرض میکنم هیچ کدوم اینا رو بنده دیگه نمیشناسم الا اون 3 نفر. اون 3 نفر حالا ضرری نداره، یکیش جناب آقای مشکین پام هست، پدر همین بزرگواری که گاهی جلسات عصر چهارشنبه قرآن میخونه، امامه سرشونه، الان شدن پیش نماز مسجد آبابا خان. یکی دیگهش باز امامه سرشه، عرض میکنم آقای معتمدی بود که الانم به اصطلاح جز واقعا آدم های برجسته و خود. یکی دیگه چالش لباس شخصی عموم بسیار آدم. یکی دیگه چه آقای قطمیری بود که اوائل انقلاب هم نماینده مجلس شد. همین 3 تا بود. ببینید این کاملا او بزرگوار میخونه که اینا چه وضعی دارن، در چه حالی هستن، آینده شون چگونه هست. یه دفعه دیگه باز قصه هست، ایشون منزل ما بودن، سفره نهار که انداختیم بیدیم همین تو نگوی سفره میکن. فکر کردم شاید میل ندارن این خوراک. گفتم آقا اشکالی هست چیز دیگه بیارم. گفتم نه توفی خیلی هم میل دارم، تو فکرم که خوراک کی پخته. گفتم چطور آقا؟ گفتن خیلی او کسی که این پخته منور بوده، حالا این نگاه خوراک میکنن، نگاه طرف هم نمیکنن، اما خوراک به دست کی پخته شده ایشونه. بعد من خودم واقعا خبره، گفتم آقا این مادرم پخته. رفتم از ایشون پرسیدم، گوه ایشون از وقتی اومد توی خونه من حالم عوض شده و از وقتی که این طبخ گذاره میکردم اصلا یک حال دیگه پیدا کردم، تا آخر طبخ من هم تو گریه میکردم. یا او قصه ای که عرض کردم که دست به خوراک نزد چون کراهت داره طبخ زن حائض، ایشون نخورد. خوراک نگاه کرده میفهمه کی پخته، که صابخونه هم خبر نداره، صابخونه میره تحقیق میکنه میگن درست. ببینید کلن اینقدر چشم باز بشه که نه تنها از شخص، از کرده شخص هم. خب خیلی ها بودن که دست تو خوراک وزیا نمی کردن، از خوراک می پهمیدن که خوراکو حتی پولش اشکال داشت، وزش حرام است. کلن بدانیم که اینا بی اثر نیست. مرحوم اشرف عباس قمی، همین نویسنده کتاب مفاتیح الجنان که تو خونه همتون هست، ایشون میگه من از خراسان آمدم تهران، یه رفیق آشنایی داشتم، وارد منزل ایشون که شدم گفت من امشب پلانجه دعوت دارم، اگر شما هم تشریف بیارید بریم خیلی خوشحال میشه. من گفتم بسیار خوب، جای دیگه هم نداشتم، هم پای ایشون رفتیم خونه طرف. خونه طرف که رفتیم عرض میکنم شامی که خوردم اومدم، دیدم صبح برای نماز شب بیدار نشدم، حتی نماز صبحم نزدیک آفتاب بود که بیدار شد. شب بعد تا 50 شب من نماز شب ندارم. گفتم هر چی هست مربوط به این شام. بعد اومدم تحقیق کردم، دیدم مسجد که یه خوشامی که ما خوردیم منزل کسی بودی که معاملات ربوی داشت. اینا آثاریست که میگن آخورا که حلال بخورید، نون حلال تهیه کنید، با خوبا معاشرت کنید، اینا همش رو روح آدم اثر میکنه. اما ما الان او چشم ندارم که درج کنم. طبعا عرض کردم اونایی که این چشم رو دارن میفهمن که تمام این احادیث، تمام این گفتارها روی جان اثر میکند. اما کدوم جان چشم جانبین میخواد، نه چشم تنبینی که حیوانم داره. چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنی است آن بینی. الذین یؤمنون بالغیب. تو بی چشم میتونی چشم داشته باش، بی گوش میتونید گوش داشته باش. بهترین استدلال اینه که رویاهای صادقی که شما میبینید، مگه چشمتون بسته نیست؟ مگه تو بستر نخوابیدید؟ رنگ میبینید، منظره میبینید، جمال میبینید، زیبایی با کدام چشمه؟ خیلی از عزیزان سخنهایی میشنمید، خب خودتون یادتون خواب پلان کس دیدم چی گفت. خیلی از حالات هست که اصلا انسان ندا میشنوه، وحی میشنوه، این با این گوشو که نیست. طبعا انسان گوش دیگری داره، چشم دیگری داره. و یه حدیثی که او جلسم عرض کردم الان اینجا آمد، فرمایش جناب رسول الله است: ما من عبد الا ولقیل بهی عینا. نیست هیچ بندی، استثناء نمی فرمان، ما من عبد، هیچ کدومتون نیستید الا که تو قلبتون، تو باطنتون دو چشم دیگر است. فاذا اراد الله بخیر عبد فتح عینی قلبه. وقتی که خدا اراده فرمود به خیر بنده اش، باز می کند او دو چشم را. و یرا به مل غیب، و می بیند با آن دو چشم عالم غیب را. 5 حسی هست جز این 5 حس. اینا رو که حیوانام دارن، حتی در بعضی از حیوانات احساساتشون از احساسات ما خیلی قوی تره. بویای گربه از ما قوی تره، شنوایی سگ از ما قوی تره، خیلی پرندگان دانه را از اون بالا میبینه، ما نمیبینیم. 5 حسی هست جز این 5 حس. آنچه زر سرخ و این حسا چو مس، او قیمتیه. او 5 حس از گیرمون بیا. اندران بازار کیشان ماهرند، حس مس را چون ز حس زر خرند. بزرگان دنبال او حسو هست. حس عبدان قوت ظلمت می خورد، حس جان از آفتابی می چرد. حس جان نیاز به نور داره، اما حس بدن فقط از همین نون ظاهر دنیا هست. آینه دل چون شود صافی و پاک، نقشها بینی برون از آب و خاک. اگه آدم واقعا بدان مقام رسید خیلی مطالب می بینه. که ورای این عالم ماده است. اینجا سخن جناب شیخ اشراق که از بزرگان است جمله آورده شده: روح بشر هر قدر تنها تر باشد و از ماده مجرد تر شود، حضور بیشتری پیدا میکنه. مراد از تنها باشد یعنی تعلق چسبیدگی نداشته باشه. گاهی هست که واقعا اوقاتتون از دوروری ها تلخ شده، یک انقطاعی پیدا شده برات، تو هم حالت نماز اگه خود بخونید یعنی یه حال بهتری دارم. حالا ما وابسته به عالم ماده هست. ایشون میگه روح بشر هرچی کنده تر باشه، مجرد تر باشه، قدرت‌های عظیمی پیدا میکنه و به همین دلیل از سیطره ماده و سلطه مرگ بیشتر میگریزد. یعنی ما الان وحشت داریم از مردن، اما او که برکنده شده الان مرده، الان به هیچی نچسبیده. یعنی اصلا مرگ برای افرادی که واقعا به مقام تجرد رسیدن، الان روح از بدنشون بسا میره بیرون، یعنی تمرین مرگ برایشون حاصل شده دیگه، مرگی برای اینا سلطه پیدا نمیتونه بکنه. در نتیجه روان پس از وصول به مقام کامل انوار نامتناهی از هر جهت دگرگون میشود و دیگر با چشم و گوش درون و دل است که میبیند و میشنود. حالا از کردم بعضی از دوستانم میان ما چه کار کنیم، مثلا این گوشو پیدا بشه، این چشمو پیدا بشه، ما چه کار کنیم؟ مدتی داریم میام خوابای خوب ندیدیم، الهامی نشنیدیم، همه اینا رو بریزید دور. یا آخری بس این اکثر دقت بفرمایید، ما اصل اساس اینه که بنده میخوام آدم بشم، اینا همش آجیل تو راه هست. اگه شما بدین قصد عبادت کردید اصلا شرک. من اصلا نه خوابی میخوام ببینم، نه میخوام چشم دلون باز بشه. هر وقت خدای تعالی خواست و خودش رو بشن، اصلا میگن برو تو راه چیاری میبینی، نه به هوای چیا. با یه بچه 5 ساله بیاد بگی شهوت چیست، نمیتونید شما بهش بگید شهوت چیست. این وقتی به بلوغ رسید خودش میفهمه، بذار تا خودت بفهم. وقتی انسان به بلوغ عقلی و فکری رسید در راه خودش اینا رو میچشه، نمیخواد بهش بگی. و عرض کردم اصلا هدف هیچ کدوم اینا نباشه. اگه خدایی نکرده من عبادت بکنم برای که میخوام چله بگیرم، میخوام نماز شب بخونم، میخوام چه بکنم برای که یه خواب خوب ببینم، در مکاشفه رون بازش بیریز دوری حرفاره، همه انشاءالله برای لقاء پروردگار، برای رضای پروردگار قدم در این راه بکشاریم و او هدفه، او والاترین هدف است. و کسی هم تصور نکنه با یه خواب خوب دیدم، یه مکاشفه داشتم، اوی رسیدم. با قول جناب حافظ، دور است سر راه در این بادیه هشدار، تا قول بیابان نفریبد به سرابت. سراب میدونید آب پنداریه. آدم عرض کردم در بیابانها باید مخصوصا تابستون ته بیابون موج میزنه، حواست موج میزنه، اما انسان تصور میکنه او ته بیابون الان آب داره موج میزنه. این بهش میگن سراب. در خود قرآن هم مطرح هست: الذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعه یحسب و زمان و ما حتی ازا جا احولم یجد حشایا. اینه که کافران اعمالشون مثل سرابه، آب نیست. برو برو برو، وقتی رسید بهش لم یجد حشایا، اونجا هیچی نیست. و بجد الله انده و الله سریع الحساب. هیچیا اصلا هدف نباشه. دور از سر آب در این بادیه هشدار، تا قول بیابان نپریبد به سراب. فرمایش جناب رسول الله هست که وقتی ایمان بنده کامل شد دیگه رویاها ازش رخت بر می‌بنده. نباید اوقاتتون تلخ باشه. یعنی این رویاها گاهی دونه است، گاهی کادو هست که سالک بیاد، یه شیرینی بهتون میدن که بیاد. وقتی اومد و یقین پیدا کرد دیگه رویا روش بسته میشه. اینا برای بود که بیای تو حالی که اومدی خودش نگاه کن رویاش چیه. و صلی الله علی محمد. بحث رضا در منازل سائرین جناب خواجه عبدالله انصاری چندین جلسه نرسیدیم به این بحث. بحث رضا بود. اولش ایشون آیه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه این آورده. آیه میدونید خطاب به نفس مطمئن است. بازگرد به طرف پروردگارت ای نفس مطمئنه در حالی که تو در مقام رضایت هستی. ایشون استدلال میکنه که کسی میتونه به اون منزل برسه که حتما واقعا در مقام رضایت باشه. چون خدای تعالی به که خطاب میکنه یا ایتا نفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه. اوی بندهی که در مقام رضا قرار گرفتی بازگرد کجا؟ فدخلی فی جنتی، بیا تو باغ خودم، بیا تو بهشت خودم. حالا تعریف ایشون از رضا، رضا توقف صادقانه است در آنجا که خداوند بنده را بر آن توقف داده است. یعنی حج خدا بنده را گذشته به همونجا راضی باشه. یعنی این که میفرماد توقف یعنی امروز خدای تعالی برای من نون خوش گذشته راضی باشه، فردا پلو مرغ گذشته راضی باشه، امروز توی دل من دنیا اومدم راضی باش، تو پایتخت دنیا اومدم راضی باش، در هر کاری در هر وضعی که خدا او رو قرار داده نسبت به پروردگار خودش راضی باشه و تمنای کمتر یا بیشتر ننماید. و آن را سه درجه است: رضایت عامه بر این که پروردگار و رب من خداوند است و بندگی ما سوای او را قبول نداشته باشد، و این قطب آسیای اسلام است و شرک اکبر را بزداید. رضایت اول رضایت بندگی حضرت پروردگار. خدایا من قبول دارم و راضیم که تو ربی و من مربوب، تو خالقی و من مخلوق، تو رازقی و من مرزوق. این ورود به اسلام است، یه قطب آسیای ایمان است. یعنی منهایه ای که مطلقا بنده ایمانی ندارد که انشاءالله هممون داریم. بفرمان این رضایت رو سه مقام است. حالا ببینیم ما در چه مقامی. خدای عز و جل بنده را از هر چیز محبوب تر باشد. که چی بیشتر دوست می‌داری؟ پول یا خدا؟ پست یا خدا؟ زن و شوهر یا خدا؟ بچه‌ت یا خدا؟ اینا عرض کردم زبونی نباشه، امتحان زیاد گفتیم. هر آنگاه یک تضادی بین اینا قرار گرفت ببینید به کدوم سوی میرید. بچه هم یه چیزی میخواد که خلاف امر خداست. رضایت بچه هم میخوام یا رضایت خدا ره؟ این دلالت داره به این که واقعا انسوی هستید. یه اولش. دو، از هر چیز برای طاعت شایسته تر بود. یکی مشکل تره. من باید زیر بار یکی برم. شایسته ترین کس که من زیر بارش برم کیه؟ خداست. شیطان نیست، نفس اماره نیست، پول حرام نیست. و اگه کسی ای تو باشه هیچ گناه نمی کنه. خدا میگه ای از ای را برو، شیطان میگه از او را برو، نفس میگه از او را برو. خب خلاف شد، پس از ای بود یه زی مشکل تر شد. خدا شایسته ترین کس است برای که هر پیش من بشنوم. ما چقدر حرف خدا رو میشنم. سوم، مقام سوم، تعظیم او از تعظیم ما سوای او واجب تر است. یعنی واقعا عظمت بدارم خدای خودم رو و بدانم که الله اکبر، او از هر عظیمی عظیم تر است. باز اینجا ملازم میفرمون ما میگیم ما فلان کس بدش نیاد، امر خدا رو زیر پا میذاریم که عمم بدش نیاد، دویم بدش نیاد. و پیغم بدش نه خجالت میکشه. یه دانشجو یه وقتی نامزدش برداشته بود ارداد فروند، گوه ما اومدیم ایشون استیم به عنوان یک خانه متدین، اما الان نامزدیمون مخون بزنیم به هم. و چرا؟ گوهایی اصلا توی عالم ها نیست. گفتم که چه کار میکنه؟ گوه مثلا رفیق رفقای ما که میان ایشون دست میده. گفتم خانم میدونی یه حرومه تو مخوی؟ واقعا شوهر دادم متدینه، مخوی یه عمرم باش، اگه میدونی زیر بار خدا نمیری همه حالو ببرید بهتر. گفت بلا حقیقت چیه که من میدونم حرام است. من رادم به این جمله است، این کسالتو رو خیلی یاد داری. میدونم این فعل حرام است، اما یه کسی که دستش میاره جلو خلاف ادب است که من دستم ببرم عقب. این شهامتو رو ندارم. یک مرد نامحرم دستش میاره جلو میخواد من دست بره، من این شهامت ندارم، این خلاف ادب میدونم. ببینید اگه دست داری خلاف ادب خداست. دستت گذاشت چه دست نامحرم، حدیث هم هست که این دست حتما آتش جهنم میسوزند. خلاف ادب الهیه، این زیر پا میگذاره. اما خلاف ادب اجتماعی اروپاییه، این براش خیلی بزرگه. میخوام عرض کردم تو این مسائل دقت بفرمود، ما ادعا داریم، اما تو پیاده کردن بعضی وقت خودم بنده میفهمم که ای داد بیداد اینجا لغزش بود. افرعیت من اتخذ الههو هوا، خدای تعالی میفرماد آیا نمینگری گروه زیادی که خداشون هوای نفسشونه؟ بنابراین کلن عزیزان بدانن که در هر گناهی یک بود شرک وجود دارد. و من الناس من دون الله اندادن یحبهم کحب الله، آیه قرآن. خیلی از مردم برای خدای تعالی یه شریکوی قائل میشن، دوست میدارن اینا را همون گونه‌ای که باید خدا رو دوست بداره. و المؤمنون اشد حبا لله، مؤمن اوه که شدیدترین، نگفتن بچه‌ت دوست ندار، نگفتن خانوادت دوست ندار، اما حواست باشه خدا از اینا بالتره. اگه زن تمنایی داشت که خلاف شهر بود، شوهر تمنایی داشت که خلاف شهر بود، فرزند تمنایی داشت که خلاف شهر بود، نگو خب به هر طرف رفتی همون بیشتر دوست میداری. و من الناس من دون الله اندادن یحبهم که حب الله والذین آمنوا اشد حبا لله. امام باقر علیه السلام درباره شرک خفی فرمودن در تفسیر این آیه، و ما یؤمن اکثرهم بالله و هم مشرکون، آیه 106 سوره یوسف. یعنی اکثر این مردم به ایمان خدا ایمان ندارن، اکثرا مشرکن. حضرت فرمودن مراد این شرک در طاعت است و شرک در عبادت نیست. خوب دقت بفرم، یعنی این آدمو عبادت عمه و خاله و زن و شوهرش نمی کنه، اطاعت شرک در اطاعت امر اوه. گناهانی که مردم مرتکب می شوند شرک در طاعت خداست که در آن کارها فرمان از شیطان می برند و در فرمان برداری خدای دیگری را شریک قرار دهند، و این از مصادیق شرک در عبادت نیست، بدین معنی که خدای دیگری را نپرستیده. اینجا دقت می‌فرمود که او پرستش و ای پناه بر خدا باشه که مطلقا شرک جلیست و آتش برش مسجل است. اما این شرک در طاعته، این همون شرک خفی هست که دامن هممون نوعا آلوده کرده است. امام سجاد علیه السلام، ای بندگان خدا بدانید که برای مشرکان ترازوی در قیامت گذارده نمی شود و دفتر و کتابی گشوده نمی گردد، همانا دست دسته بدون حساب به دوزخ روند. نصب ترازو و گشودن دیوان و دفتر خاص مؤمنین است. یعنی ببینید بانک برای کی میشینه دفتر حساب باز میکنه؟ برای یک کسی که حساب تو بانک داشته باز کرد، اونایی که حساب تو بانک باز نکردن، نه پسندازی داره نه حساب جاری داره، بانک کاری بهش نداره، اولی هم نمیپرس. دفتر و حساب بانک مال کسانیه که با بانک سرکار دارن. خدای تعالی میزان و دفتر و حساب و ایچی ها کشندید برای بنده مومنه. بنده کافر اصلا حساب جهنمیه، برای هر کاری مخوای بکن، کارت علاج نداره. فرمان منحصرن برای بندگان مومن هست. شرک جلی اصلا پناه بر خدا کلن جهنمی است و همینطور که فرمودید حساب ندارد. قرآن می فرماد تشبیه جالبی، من یشرک بالله فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان سحیق. اینهایی که به خدا مشرک شدن، یعنی همون شرک جلی، گویی از آسمون افتادن و لاشخورا دوربر اینا رو گرفتن، هر کدومشون یه تکه از گوشتش میکنن میبرن. چه تشبیه عجیب. و باد او را از مکان بلندی انداخته پایین. تشبیه از چه جهته؟ از جهتی که دل هر ساعتی به یه طرف میره. اگه دل رفت به خدای واحد، دل یه جان، حالا نخواست بره، دلت به همه طرف میره. هر ساعتی اسیر یک جیب هستی، هر ساعتی اسیر یک تعلق هست. اما او کسی که صاحب یک تعلق است، دلبستگیش به یک ذات است، جای دیگه باز قرآن میگه ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. آیا یک ارباب آدم داشته باشه بهتره، اون ارباب نافذ یکتا با قدرت، این بهتره یه آدم صد تا ارباب داشته باشه، هر کدومشون یه دستوری به آدم میدن. دل پهلو شرکت هم هست، شرکت یه سلسله دلبری داره، سرمایه هم توش. دل تابع میزم هست، او هم یه تکشی گرفت. دل تابع زنه، دل تابع شوهره، دل تابع بچه هست، دل تابع اسم راسمه. اوی برای هر کدوم اینا در یه طرف میکشد، هر کدومش هم یه خلالی پیدا که دل خراب میشه. آدم تعلقش به خدا باشه بهتره، جز آرامش اونجا نیست. بیام تعلق پیدا بکنم به هزار چی که جز گرفتاری برام وجود نداره. روزی حضرت امام حسن علیه السلام عبدالله ابن جعفر را ملاقات نمود و به وی فرمود ای عبدالله، چگونه یک مسلمان دعوی ایمان کند در حالی که بدان چه خداوند قسمت او کرده راضی نباشد و یا مقام پروردگارش را کوچک شمارد، در صورتی که خداوند بر او حاکم و داور است و من برای آن کس که در دل خیش جز رضایت از پروردگارش چیزی نیابد بهشت را ضمانت میکنم. یعنی واقعا دلبستگی فقط آن طرفی باشه. عبدالله مرزوق از ندمای مهدی عباسی بود. روزی بر اثر مستی نماز از او فوت شد، کنیزک آتش بر پایش نهاد. بعد ای فریاد زد، او کنیزی که واقعا معلوم میشه مسلمان بوده، گفت تو تا به آتش این جهانی نداری، چگونه از آن جهان بیم نکنی و آسوده نخسبی. وی از این سخن از غفلت به در آمد و آن چه داشت بپروخت و با یک زندگی ساده قناعت کرد و به عبادت فرداخت. روزی فضیل به دیدنش رفت، او را دیدن بر حسیری خفته، خشتی زیر سر دارد. به وی گفت من میدانم که آن که برای رضای حق چیزی از دست دهد به هزان یابد، تو چه یابته ای؟ عبدالله گفت آن بهشت رضایت من است. توی حدیث دقت می فرمون بهشتی دنیا ایت آدم راضی باشه. می فرمان می دونه چی به هم داده خدای تعالی؟ همه او تشریفات و او دکوراسیان و او مبل سلطنتی و غیر ذالک رفت، اما یه چی گیرم اومده؟ او بهشت رضایت، چون واقعا او کسی که اینجا راضی باشه قادری بر هر چه بتوانی سلب قدرت پناه بر خدا از خدا کرده. جناب سعدی توی شعر قادری بر هر چه بتوانی، هر کاری میخوای بکنی میتونی بکن، بجز آزار من. چه ملکیه خدای؟ هر کاری بخوای بکنی، البته اقراق یه حرف و حالو رو ازش میگیره، ای خدا بخواد حالو رو خدا داره. قادری بر هر چه بتوانی بجز آزار من، زان که گر شمشیر بر پرغم زنی آزار نیست. از میکنم در پزشکی ایام اسلام طرز بیهوشی نبود، داروی بیهوشی نبود، یه رگی تو مغز میشناختن، یه عصبی رو میشناختن، یه چکشداری مینشست برای او که میخواستن جراحیش کنن، یه چکشی میزد رو همون عصب، طرف بیهوش میشد. که الانم بعضی سوانه میبینه طرف بیهوش، جراح شروع میکرد، به مجردی که میخواست هوش بیاد یه چکش دیگه میزد اونجا، بعد گفتم طرف میمون. و اما طرز بریدن پا این گونه بود که خون ریزی نداشته باشه، ضد عفونی هم باشه، چیا بلد نبودن، با تجربه درک کرد. یه اره گداخته میگذاشتن تو آتش، پاره با اره گداخته میبردن، هم رگا جوش میخورد و اصلا خون ریزی نداشت، همین هم خوب خود ضد عفونی بود، میدیدن از این طریق طرف میتونه باقی بمون. یه جوانی در اثر جنگ پاش تیر خود عفونت، گفتن هیچ علاجی نداره جز اینکه پا باید ببریده بشه. اینا آوردن عرض میکنم برای بیهوشی و پاره بریدن. ایشون گفت من احتمال میدم در این جراحی ساعت دقایق آخر عمرم باشه، نمیخوام که دقایق آخر عمرم از ذکر غافل باشم. اونه بابا امکان نداره، با اره گداخته باید پاتو ببرن. ایشون گفت اب نداره، می نویسن که از اول تا آخر جراحی که پای ایره با اره گداخته می بردن یه الحمدلله می گفت. چه ملکی، چه ملکی. خدا رحمت کنه دکتر مشیری ایره برای بنده نقل کرد، گفت من دانشجو بودم در دانشگاه تهران، باغبون دانشگاه فتقش جوری شد که گفتن خطرناک، اما فشار خونش وضعی بود که گفتن بیهوشش نمیتونیم بکن. بهش گفتن انجام ندیم، جراحی مردنی است، انجامم بخون بدیم بیهوشت نمیتونیم بکن. گفت بیهوشم نکن. گفتن تاب نمیاری؟ گفتن اب ندیم. ایشون میگفت که پیشنهاد کرد باغبون که از اون زوره که گفتن اتاق جراحی را آماده کنید، من هم بعد از اون میام. جراح گفت سه چهار تا از دانشجوی ورزشکار که من هم یکیش بودم صدا زد، گفت شما میستید اونجا که تا من خواستم شروع کنم دست و پای ایره محکم بگیرید، وگرنه این نمیتونه تاب بیاره. ما رفتیم اونجا ایستاده بودیم تماشا و آماده برای گرفتن. میگو این خابیز رو تخت جراحی؟ گفت از اون گفتن؟ گفتم ها. گفت الله اکبر، رو تخت جراحی شروع کرد خابیدگانی نماز خوندن. ما همه حیران دیگه، اصلا نه دست تکون میخوره نه پا تکون میخوره، داره شکمش پاره میکنه. اصلا نماز ظهر تمام کرد، سلام داد، گفت آقای دکتر تمامی یا تمام نیستی؟ گفت نه، شروع کرد نماز عصر خوندن و از سبت نماز عصر جراحی آقا تمام شد. اینا چه قدرتیه؟ اینا یه واقعیت هایی که خدمتتون عرض میکنم، اوشی که آقا در تاریخ میخونه، مصائب حضرت زینب که بالاترین مصائب صحنه عاشورا و کربلا است. چی میخواد در روح این زن بزرگوار باشه که بعد از او فجایع و بعد از او در کنار سر بریده برادر و او همه داغ، وقتی داره شماتاتش یزید میفرماد ایگه ما رأیت من الله الا الجمیل، من از خدا جز زیبایی ندیدم، جز خوبی ندیدم. کی میخواد؟ کی؟ ما حالا از کنیم یه خاری بره تو پامون، دادی بیدادمون بسا میره بالو. پاچ کند و چشم را از موی عیب، تا ببینی باغ و سروستان غیب. دفع کن از مغز و از بینی زکام، تا که ریح الله آید در مشام. بوهای بد اعمال را از مغز بیرون بریز تا نسائم حضرت رحمان را در مشامت بیاب. دفع کن از مغز و از بینی زکام تا که ریح الله آید در مشام. کنده تن را ز پای جان بکن تا کنی جولان به گرد آن چمن. پنبه وسواس بیرون کن ز گوش تا به گوشت آید از گردون خروش. و صلی الله علی محمد و آله.